أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحث کاتبها آخرین عبارتی که داریم یک بندی است که اکثرش در تحف العقوله و یک جمله ای ازش به صورت کوتاه در نهج البلاغه آمده. چنانم که گفتیم، البته کلن دعایم الاسلام کل ساختار نقلش متفاوته. در عبارت توحف اینگونه وارد شده که ثم تفقت ما قاب انکه من حالاته. تفقد رو قبلا معنا کردیم، یعنی پرسجو کردن از کسی که نیست، یعنی آن چیزی که بر تو مخفیست که بیان باشه از حالات اونها، اگه فارسی بخوایم بگیم اون حالات کاتبان که از تو مخفی مانده یا بر تو مخفی شده، اونها رو پرسجو بکن. و همچنین تفقد من یرد علیک رسائله. در نقلی که داره رسائله، ولی در تمام نهج البلاغه رسائله، منتها در خود تحفی که الان موجوده رسوله داره، یعنی فرستادگانش، چون نامه‌ها رو قبلا که پست که نبوده بیاره. مثلا فرض کنید از منطقه شامات یک نامه‌ای می آمده به مصر، یه پیک حکومتی می آورده، خود اون رسول می آورده، اینکه بدن حالا مثلا به اداره پست او بیاره بده، بالاخره اینا رو همه رو کسی با خودش می آورده. پس از ویژگی از اون کسی که نامرم آورده پرسجو کن، یعنی در حقیقت نامه رو از فرض بفرمایید از امیر شامات فرستادن به مصر، یه پیچی همون رو آورده، یک پیغامبری همین نامه رو آورده. حضرت میگن که هم از وضعیت این کاتبان خودت پرسجو کن، هم اون نام برانی که آمدند رو وضعیتشون رو بپرس، و همچنین و زبل حاجه و از کسانی که احتیاج دارند هم پرسجو بکن. احتیاج البته احتیاجات مالی هست، ولی مراد احتیاجاتی است که منجر به نوشتن کتاب میشه، که اینم باید عطف به من یرد بگیریم. خب ببین، و کیف ولایتهم و قبولهم و لینهم و حجتهم. ببین که چگونه است حکمرانی ایشان و پذیرش آنها، قبولشون، لینشون که توضیح دادیم، نرم خوییشون، حجتهم استدلالاشون چجوریه. کیف از نظر لغوی دوستان مستحضرند که اسمه و دو حال هم داره. گاهی اوقات اسمیست که استفهامیست و گاهی هم غیر استفهامی. ابن هشام به طور مفصل در رابطه با کیفه در مغنی صحبت کرده، میگه بعضی قائلن به این که مفعول مطلقه، بعضی قائلن به این که حاله، و اینها رو صحبت کردن. ما در سوره مبارکه فیل علم تره کیفه فعل ربک و اصحاب الفیل علم تره کیفه، اونجا بحثشو کردیم که این چه میتواند باشد، این همونه. اینجا هم تفقد کیفه ولایته، ببین که حکمرانیشون چجوریه. خب اینجا دو تا احتماله. این هم به کی برمیگرده؟ ولایتهم یعنی ولایت الرسل، یعنی من یرد، اینایی که آمدن، اینایی که وارد شدند آوردند، یا در حقیقت اون رسولی نام برانی که آمده اند، یا ببین بررسی کن کاتبها وضعیشون چجوریه. مترجمین تو حرف مختلف معنا کردند که بعضی ها گفتن ببین کاتبها وضعشون چیه، بعضی ها گفتن ببین اون حکومتهایی که رسول ازشون اومده چجوریه، چون زیر دست هم بپرس. ببین مثلا فرض کن از ماسال اگر یک کسی آمده اونجا، بالاخره از همین نامبره بپرس که اونجا فرموندارش چجوریه، امام جمعه چجوریه، نمایندش چجوریه، خوبن بدن، با مردم روابطشون چجوریه، نرم خوبن تند خوبن. عبارت بعدی تو حرف بیشتر با همین کاتبها سازگاره، ولی با اونم میتونه جمع بشه، چون بعدش میفرماد فإن التبرم، تبرم به معنی خستگی، بی‌حوصلگی، این که طرف خسته میشه، بالاخره از صبح میشسته تو دفترش، آدم میاد میره، آدم میاد میره، یواش یواش حوصله‌اش سر میره، یا دوچار روزمرگی میشه، عادی میشه مسائل براش. الان یه نفر اگر پیش دست شما مثلا داره میمیره، شما اینقدر میدوید این ور بود و بیا، اگرم خدا نکرده جلو روتون بمیره، شما ممکنه یه ما خوابت نبره. ولی این دکترهایی که تو بیمارستانن دیگه خب میمیره دیگه، حالا چون روزی پنج تا میمیرن خب اونم عادی میشه براش. نامه هایی هم که وارد میشه برای این کسانی که نامه میاد عادی میشه، بالاخره زنگ میزنن، تلفن میزنن یا نامه میاد، اول براش خیلی مهمه، بعد یواش یواش میبینم نیست بقیه دیگه، حالا این همه رفتن یکی هم باشه. لذا بی‌حوصله میشن. تبرم یعنی خستگی، بی‌حوصلگی، روزمرگی. ولی از همینجوری شنی عزت به معنای مقابل ذلته. مترجمینه تو حرف بعضی ها معنا کردن عزت طلبی، خود این که حالا هیچ معنایی هم نداره عزت طلبی، خب یعنی چی؟ یکی گفتن سلطه طلبی، بعضی هاشون هم معنا نکردن، و به نظر این میشه بزرگی کردن ترجمه خوبیه در فارسی براش. به وقت شما بزرگید، بزرگ بودنه، و میخواید بر بقیه بزرگی کنید، بزرگی کنید یعنی خودتون رو تو چش طرف بگید ناکن من این کارم آن، من اینجا رئیسم، معلوم باشه، یعنی بزرگی خودت رو تو چشم طرف بکنی. تو فارسی ما تعبیر ازش میکنیم بزرگی کردن در مقابل بزرگ بودن یا بزرگ داشتن. بزرگ بودن، بزرگی داشتن، اینا خوبه، ولی بزرگی کردن یعنی در مقابل دیگه ای خودتو گنده بکنی، ای خودتو بزرگ کنی، نوعی خلاصه این منم طاووس علیین شده سر دادن. و نخوم، نخوم قبلا من راجع به صحبت کردیم، فکر میکنم من تکبر و فخر فروشی و خود رو بالا گرفتن، البته نخال و قطعا یعنی مدح کردن، اما نخوت وقتی ازش گرفته میشه معنای تکبر. پس این میگه فإن التبرم والعز والنخوة من کثیر من الکتاب، من کثیر من الکتاب خبره، نخ تبرم و عزت از کثیری از کتاب است، یعنی خصلت ایناست، از اینا سر میزنند، بسیاری از کتاب این گونه هستند. خب اینی که گفتیم من کثیر من الکتاب ظاهر رو میسازه، و این که اونی هم که تفقد بکن از کیف ولایتشون و قبولشون و لینتشون و حجتشون و اینا، اونم مربوط به کتاب باشه. چرا؟ چون کتاب این چیزا رو دارن، اگه بهشون حواست نباشه و مراقبت نکنی و بازرسی نکنی و بررسی نکنی، اینا بالاخره از گرفتار اینجور مصیبت ها میشوند. اما میتونیم هم بگیم نه، یعنی اینا اینجور میشن لذا خبر اون مناطق رو برتو نمیارن. یعنی به عبارت دیگه این نامه هایی که میاد باید درست به تو اطلاع بدن، به تو اطلاع نمیدن، لذا خودت با اونا صحبت بکن و از وضعیت و مناطق ماسال بپرس. چرا؟ برای اینکه این کاتب ها خیلی وقتا حواسشون نیست، یادشون نیست، مراقب نیستن، و خلاصه مثل همین آقا که حواسش نیست، اونم حواسش نیست، بالاخره حواسش نیست به اینکه مثلا مثلا خب این هم الا من عصمه الله، الا خداوند اونها رو بر کنار بداره و مصون بداره و اونها رو از خطا به دور بداره. بعد بفرمایید ولی سر ناس بود من طلب حاجاتهم، خیلی هم این تعبیر قشنگیست. از طرفی این کاتبین یعنی نظام اداری حکومت نخبت داره و بزرگی میکنه و فخر میفروشه و خودشو تو چش همه میکنه، از طرفی هم مردم هم گرفتارن، مجبورن برن پیش اینا. شما اگه یه مغازه داری، دو تا مغازه است تو شهر شما، یکی خوش اخلاقه تو بد اخلاق، خب اون که خوش اخلاقه میپوشه اون سراغ اون بد اخلاقه نمیری، از خودشو بدبخت میکنه. اما اگه فقط یه مغازه است تو شهر که نون میفروشه، اینم بد اخلاقه، خب دیگه چاره ای نداری که بری پیشش. حالا وقتی که نظام اداری شما نظام اداری فاسدی میشه، مجبور مردم باش در کار دارن، لا لیس للناس بدون بدونی چاره، چاره ای ندارن که حاجاتشون رو طلب بکنن. کتاب هم که نظام اداری باشه، اینها آدمای اگه تبرم و از این چیزا داشته باشن، طبیعتا مردم اذیت میشن. بعد یه تعبیری حضرت دارن که اینجا دیگه نهج البلاغه است، میفرمایند و مهما کان فی امال کمن ای بن فتقابیت ان الزم ته. این از جملاتی است که باید سردر تمام نظام‌های سیاسی و نظام‌های اداری نوشت. مهما هم ظرف زمانه، یعنی وقتی که مثل میگه متا یزر میزیدون مثلا اکرم هو، اکرم هو من اون رو اکرام بکنم، میتوندم غیر ظرف باشه، میگید مهما تفعل افعل، یعنی اگر انجام بده انجام میدم، هم میتونید معنا کنید وقتی که، هم معنا کنید اگر. اینجا ظاهرا معنای غیر ظرفی. مهما کان فی امالک من عیبه، هر نوع عیبی که در امال تو باشد، که نسخه بدل کتاب هم داره، هر عیبی که در امال تو باشد و تقابی تن، تقابا از قبضه است، تقابا انه و تقابا هو به معنای تقافله، یعنی غفلت، کار توضیح بده. پس هر عیبی در زیر دستان تو باشه، تو هم تقافل بکنی، الزمته، الزمته الزمه العمله، یعنی او را بران الزام کرد. اینجا شده الزمته مجرور خونده شده، یعنی تو بران مسئولی، تو بران الزام میشی، تو بر تو لازم پیگیریش. تقافل که تقابا رو تمام کتاب و تقافل معنا کردن، تقافل دو جوره، دو معنا داره در عربی، یکی قافل بودن، یکی خود رو به غفلت زدن. یه معنای تقافل اینه که شما خودتو بزنی به این که من نمیدونم، تجاهل کنی، تو فارسی هم ما اینو به کار میبریم، یعنی مثلا اینکه فرض کنید که خواب طرف یه وقت خودشو به خواب زده، میدونه میفهمه ولی میگه من حواسم نیست، نمیدونم. اگه اینو بگیریم، خب خیلی مطلب سنگینی نیست، یعنی اگر اشکالی در زیر دستانت هست تو هم میدونی ولی خودتو به غفلت میزنی، این مسئولیتش با تو هم از گردنتو میگیره. اما اگه معنی دوم تقافل گرفتیم، تقافل یعنی قافل بودن، به معنای قفلت ورزیدن، قافل بودن، نه خود رو به قفلت زدن. یعنی هر ایرادی هست و تو نمیدانی مسئولی، نمیتونی بگی من نمیدونم، که این تناسبش با مطلب بالاتره. چرا؟ چون قبلش حضرت میگن برو پیگیری بکن، ببین، بررسی کن، بپرس، تفقد کن، از این بپرس، از اون بپرس. یعنی اینجوریست که میدونی خودتو به قفلت زدی، نمیدونی، برو ببین. خب وقتی غافل بودن خودش دو حالت داره، یا شما عمدن خودتو غافل میکنی، اصلا یه کاری میکنی ندونی، میگی آقا در دانستن اضطرابه، من اصلا نمیخوام بدونم. اینم زیاد پیش میادن. یعنی فکر نکنید آدم های جوان یا یه ذره کسایی که یه ذره فضولن خصلتن نمیتونن بفهمن که این چقدر چیز خوبیه. یعنی آدم ها میگن اصلا خبر بد به من ندید، به یه جایی میرسه میگه اصلا من نمیخوام بدونم. این عمدن غافل شدنه، تغافل نه، تجاهل نیست، واقعا غافله، ولی خودش رو واقعا در میتونست آگاه بشه و آگاهی رو از خودش دریغ کرده. یه تو دنیا هستن کارگاه های خصوصی، این آخری وقتا این زنها در این که ببینن مثلا شوهرشون جایی میره نمیره، زن دیگه داره نداره، اینا رو استخدام میکنه، یه فوری بهشون میدن، طرف میره عکس میگیره، میگیره سند رست میکنه، میذاره توی پاکت، آخرش میاد به یارو میگه میخوای بدم یا نمیخوای بدم، نمیگه اصلا هست یا نیست، میگه این کل اسناد این توه، میخوای یا نه. و خیلی وقتا طرف با این که پولم داده همینه میگه نمیخوام، چون وقتی بدونه باید اثر برش مترتب کنه، زندگیش رو پاچه، میگه من همون قد ندونم بهتره، حالا اینم احتمالاً یه غلطی کرده بره غلط چه باید بود، ولی زندگی نه، ولی هر بچه دارم زندگی میپاچه. یعنی خود ندانستن به نعمتیه، سه آدم ندونه، کمان که فراموشی اینجوره. یعنی اگه شما یادت نره هیچی، دنیا بره تیره و تار میشه، اما قد یادت بره خیلی چیزا، غمها، قصه‌ها، مصیبت‌ها، بالاخره امکان تداوم حیات پیدا میکنه. پس یه وقت عمدن طرف خودش رو غفلت کرده، نگیم غفلت عمدی نمیشه، میشه عمدن طرف کاری کرده که غافل باشه، شد مشتبه از میکه، شد مشتبه ز کعبه به میخانه راه ما، ای خوشتر از هزار یقین اشتباه ما، اصلا دلش میخواد عمدن اشتباه کنه، عمدن اشتباه کنه. پارادوکس نیستان توش نکته خوابیده. یه وقتا ماشین واقعا غفلت سهویه، یعنی واقعا هم تلاش کرده بدونه اما نتونسته بدونه. حالا این تلاش سهوی یعنی غیر عمدی گاهی قصوریه گاهی تقصیری، یعنی طرف واقعا دلش هم میخواد بدونه، نه اینکه عمدن غفلت کرده، منتها بلد نیست راهاشو، نمیدونه، باید صبح هاش اول وقت نصف شب بره بازرسی، راه بیفته بره اینجا رو ببینه اونجا رو، نمیره. بهش بگن خوشحال میشه، ولی نه، حالش رو نداره که هر شب بلند شب بیفته تو کوچه هایی میشه خبره. یه وقتم نه، تقصیری نیست، نصوریه، واقعا هم همه تلاش میکنم، و خب حالا وقتی همه تلاش رو میکنه که دیگه همه چیه نمیتونه بفهمه، که بالاخره اون آدم های رندم بلدن یه جوری لبوشی میکنن کارا رو بپوشونن. شما خب چهارشنبه یکی گتومنی گم میکنه، یکی هم گتومنی پیدا میکنه، بالاخره شما تلاش میکنی برای این که مچه اونو بگیری، اونم تلاش میکنه برای این که یه کاری بکنه شما نتونی مچشو بگیری. پس این تغافل علی آزاد چهار نحوه قابل فرضه: تجاهل کردن یا جاهل بودن، جاهل بودن هم یا جاهل بودن عمدیست یا جاهل بودن غیر عمدیست، غیر عمدی هم یا قصوریست یا تقصیر. پس اون روایت از حیث قاعده تناسب موضوع شامل قصوریش نمیشه، اما اگر تقابی رو به معنای تقافل تجاهل نگرفتیم، شامل قفلت گرفتیم، میشه گفت شامل هم عمدی میشه هم جاهل مقصر، اون رو هم شامل میشه. پس مهما کان فی امال که من ایدن فتقا ویتن الزمته، اون شاملش میگیره، گردن تو رو میگیره. اون فضل از اون ور این نهج البلاغه نداره تو حرف داره، اون فضل نصیب الیک، یا این که یه خوبیه که به تو منصوب میشه، یعنی از اون طرف اگر این عطا به من عیده مهما کان فی امالک من فضل نصیب الیک، اگرم خوبی بشه به تو خوبی میشه، همونطور که اگر لشکریان خوب جنگیدند فخر شمال امیر و رئیس و فرمانده است، اگر هم شکست خوردن فخر شمال ضعف شمال اوناست. یعنی تاریخ می‌نویسه نادرشاه شکست خورد، نادرشاه پیروز شد، در حالی که گفت بیستون را اشکند و شهرتش فرهاد برد. بنال امیر مجازه در اسناد نادرشاه خودش ممکنه یه شمشیر هم نزده باشه، ولی بالاخره عیب گردن او رو میگیره، فضل هم برای او نوشته میشه. بعد میفرماید ما مالک عند الله فی ذلک من حسن الثواب. البته اگه شما بری و تحقیق بکنی و بررسی بکنی و کارا رو ببینی، طبیعتا ثواب هم برات درج میشه، علاوه بر این که مسئولیت برداشته میشه ثواب هم داره و فضل هم بر تو منصوب میشه، علاوه بر این که نسبت فضل بدیدن ثواب هم برات ثبت میشه. از اینجا بحث کتاب تمام میشه و حضرت وارد بحث تجار و صنعتگران میشن که ششمین دست است. تا قرون پنج دسته رو خوندیم، دسته جنود، بعد عزات، بعد عمال، بعد کشاورزان که اهل خراج باشن و بعد هم کتاب که نظام دیوان سالارانه و اداری باشه. در حقیقت جنود رو که گفتیم، گفتیم نیروهای نظامی است، عمال بحث قوه اجرایی است، عزات قوه قضاییه، کتاب هم سیستم اداری کشور. چرا قوه مقننه رو نگفته؟ ولی که قوه مقننه نداشتیم اون وقتا، منتها در ذیل بحث قضات اشاره به بحث قوه مقننه هم شد که اگر میخوایی مشورت بگیر، جمع کنی، شورا تشکیل بده، شورای افتا بشن، با هم مشورت بکنن، از فقهای دیگه نظر بگیرن. لذا قوه مقننه هم میتونیم احکامش رو امروز از همون بحثی که ذیل بحث قضات مطرح شد استفاده کنیم که رجوع کنیم. آره
از قرآن در میارن.
بله نه، حالا خیلی سخت نبوده اونجا هم میگه فقها رو یه شورا تعیین بکن، از فقهای دیگه نظر بگیر دیگه، اونجا گفتیم الان یادمون نیست. پنجمین گروه که در حقیقت مردم عادی باشن کشاورزان بودن که یه بخشی از جامعه تولیدی هن، یه بخش دوم تجارند و صنعتگران که صنعتگرانشون باز قسمت تولید کشورن و تجار اون چیزیست که امروز هم تحت عنوان تجارت شناخته میشه. در گذشته یکی از مهمترین مسائل که رونق می آورده تجارت بوده و علتش هم اینه که میزان تولیدات کشور محدوده، اینها اگر تجارت نبوده بیشتر از اندازه خودشون بوده و این باعث ارزون بودن بشه، چون عرضه و تقاضاست ارزون بشه. ولی اگه میتونستن اینو بفرستن به جاهای دیگه، طبیعتا میتونستن چندین مقابل قیمت بفروشن و خیلی پول بیشتری گیرشون بیاد. از ابتدازالک اینکه اینها نیازهایی در بیرون داشتن و تا وقتی نمیتونستن چیزی صادر بکنن، نمیتونستن هم چیزی وارد بکنن، پولی نداشتن، یا باید با جنگ با زور میگرفتن یا به تجارت. به همین جهت هم قبلا گفتم در نظامهای سنتی حکومت‌ها دو وظیفه بیشتر ندارن، مابقی وظیفه ها تماما مال دولت مدرنه. در دولت های گذشته دو تا وظیفه است و بس: یک، تامین امنیت، دو، عدالت. عدالت هم معنیش اینه که زور نگه، همین، نه این که خود مردم با خودشون عدالت بکنن، اون که میرفتن بیشه مردم انجام میدادن. حکام به مردم زور نگن، مالیات زیاد نگیرن، خراج سنگین نبندن. این دو تا مسئولیت بوده. یک حاکمی توی منطقه بوده که توی این منطقه امنیت رو فراهم می‌کرده و زور به مردم نمی‌گفته، اینها حکومت رو خوب بوده، خیلی هم لذا نظام ها ساده بوده، اصلا خیلی پیچیدگی نداشته. آرام آرام اینها هی نهادها اومده، بعد راهسازی های شده، بعد وظیفه حکومت تامین مخارج شده به فقرا برسن، بعد نمیدونم آموزش و پرورش، بعد پیشرفت. اینها نظام های مدرن وظایف بر عهده دولت گذاشته که الانم البته دولت های کوچک داریم و دولت های بزرگ. دولت ها هرچه سوسیالیست‌تر میشن که به کمونیسم غربی میرسن هی فربهتر میشن، دولت ها هرچی لیبرالتر میشن و دولت های کوچک میشن یا تا میرسن بعضی البته مثلا دولت های رفاه که اصطلاح دولت رفاه این سوسیالیسم های غربی بهشون میگن سوسیال دموکرات ها، تو اینا دولت های رفاه هن، اینا بازه زر از دولت های کمونیستی کوچکتر هن ولی بازم فرده هن، بازم بزرگ هن، مالیات هاشون سنگین تره. تا دولت های لیبرال که دولت ها بسیار کوچکه، هرچه کوچکتر بهتر و در راستای بازم فقط و فقط تامین امنیت ما بقیش رو دیگه سعی میکنن به مقداری کمک کنن. ولی با همه اینا بالاخره تو دوره ما مسئولیت دولت ها مثل زمان قدیم نیست. با این حال هنوز هم یکی از بزرگترین وظایف دولت ها اینه که بستر تجارت رو فراهم بکنه. یعنی الان هم یکی از مذاکرات سنگین دوتا کشور با هم اینه که میگن که ما تراز بازرگانیمون چرا مثبت یا منفیه. یعنی اگه شما از ما 2 میلیارد دلار نفت مثلا میخرید به ما نفت بتون بودیم شما داشت میدید، شما از اون بر باید از ما 2 میلیارد کالا ببرید. اگر مثلا ما از شما 2 میلیارد چی میخریم، شما باید 2 میلیارد از ما چی بخرید. یکی از چکچونهایی که همیشه تو مذاکرات سیاسی سران با هم هست یکسان کردن و برآوردن ترازهای بازرگانی است. اگه ما از شما این مقدار جنس بخریم، شما باید این مقدار از ما جنس بخرید، چون جنس چی میشه؟ اشتغال ایجاد میکنه خود این. و جدای از اون مطلب گفتم بازار که پیدا میکنید شما میتونید تیراژ اجناستون رو بالا ببرید. تیراژ اجناس که بالا میره قیمت تمام شده پایین میاد، قیمت تمام شده که پایین میاد توان این که شما جنس رو سود بیشتری ازش ببرید بیشتر پیدا میکنید. حالا بحثای دیگه متفاوتی توش داره که الان واردش نمیشه. در گذشته از بحثای مهم طبیعتا بحث تجارت بوده و این که شما برای تجار بستر فراهم بکنید اینقدر هم مهمه. حالا اگر رسیدیم شاید در هفته‌های بعد آوردیم. سعدی تو گلستان ابتداش بحث بسیار مفصل داره، وقتی میخواد به حکام سفارش بکنه یکی از مهمترین سفارشاش اینه که مراقب باش به اینکه شما حتما باید بازرگانان کشورهای دیگه که میان رو این رفتارا رو باشون داشته باشی. بشه آثار خوبی داره از اون قطعات فاخر سعدی خیلی قشنگه، حالا شاید آوردیم اینجا به مناسبت شبیه خوندیم. حضرت می‌فرمایند ثم استوسه به تجار و ذو الصناعات، عبارت نهج البلاغه است. وصیت خب معنی سفارشه اینجا به معنای وصیت مصطلح که مربوط به مرجع احتمالا نیست، احتمالا که میگیم به احتمال بسیار زیاد، ولی تو اونجوری هم نمیشون که بتونیم معنا بکنیم که اشاره خواهم کرد. در باب وصیت معروف دقت رو بگیرم، مخصوصا بهش کار داریم. اونی که هست فعلش اوساس از ایساء افعل تفصیله و یه موسی داریم که یعنی وصیت کننده مفعل، یه وصی داریم که یعنی کسی که به او وصیت می کنند که کارها را انجام دهد، که یه بحث فقهی مهمم داره که اگر من وصیت کردم وصی خودم رو شما قرار دادم، شما برات واجبه قبول کنی یا نه. الان طرف مرده، تو وصیت نامه شما میکنن میگن وصی خودم قرار دادم آقای اکبر تقوی رو، آیا این آقای اکبر تقوی هرچی هست یجب علیه قبول؟ مشهوری که الان میگن اینه که میگن اگه در زمان حیاتش مطلع شد و رد کرد خب آقا من نیستم ها، وجب واجب می قبول کنه. اما اگه مبتلا شد رد نکرد یا نه بعد مرگ مبتلا شد واجب قبول کنه. یکی هم موارد واجبه، از اون البته توش مواردی دارن. دوم این که حالا اگه وصی پس حالا برسیم بباشه، پس یه موصی داریم یه وصی داریم یه مصالح داریم، یعنی به نفع او وصیت شده. حالا اگه مصالح، من وصیت کردم به این که مثلا خونه من برسه به آقای عباس آقا، عباس آقا واجبه قبول کنه، چون ممکنه درست نخواد قبول کنه عباس آقا، بگه آقا بر من دردسر درست میکنه، مصیبت درست میکنه، اون خونه انقدر مشکل داره، زمین مشکل داره، دعوا داره، یا یعنی اینکه اصلا طرف نهارشو نداره، نمیخواد، به هر علتی نمیخواد، اصلا نمیخواد زیر بینت این داره، با هم بد بودن، بدش میاد. این هم دو نوع وصیت های عهدی بهش میگن، وصیت های تملیکی میگن. توش دو نوع میگن عهدی ها اوتوماتیک قهریه، بخوای نخوایی وارد ملکت میشه، اما تملیکی هاش نمیشه، محل اختلافه، بحثش هم بحث های یک نفس یک جوری نیست. یه مصابه هم داریم. مصابه این چی؟ یعنی اون چیزی که ما وصیت کردیم بدن. پس من وصیت میکنم خانه خودم را برسه به عباس آقا، کسی هم که این کار را باید انجام بده اکبر آقاست، اکبر آقا میشه وصی، عباس آقا میشه مصالح، خونه میشه مصابه. این اشته باشیم. اما فعل استوصاف چیه؟ فعل استفعال، استیصاع از ایسا نیست، اینجا ایسا هم داریم، این حالا همه رو گفتم برای اینکه تو ترجمه بعدیش بگیم یعنی چی. استیصاع لغت هم که وارد بشیم به معنای این که وصیت را قبول کن. یعنی اگر ما بگیم استوصا، تو همین چارچوبه که گفتیم من بودم و اکبر بود و عباس بود و خونه، اگر بگیم آقای اکبر آقا استوصه، یعنی وصیت حسن را قبول کن. پس قبول کن وصیت را، بپذیر وصیتش را، قبول کن بپذیر. این معنایی که الان در مورد استیصاع هست، ولی ظاهراً معنا معنای یک دستی نبوده، چون ابن عبدالحدید اینجا اومده احتمالاتی در رابطه با این استیصاع داده که این باعث شده ترجمه هایی که در مانحن فیه چهار جور ترجمه کردن، یعنی مترجمین و چه نهج البلاغه چه تو هم چهار جور ترجمه کردن، که این یکی از علل اصلیش اینه که ابن عبدالحدید دو تا احتمال توی این استوصه داده که این دو تا احتمال امروزه تو کتاب لغت پیدا نمیشه، ولی چون او احتمال داده اینا قبول کرده. یه دسته مثل مرحوم آقای شهیدی، مثل آقای مکارم، اینها اومدن گفتن آقا یعنی به خود، به خود یکی به خود حسب کردن، استوس نفسک اینجوری گرفتن، به خودت درباره تجار وصیت کن، به خودت سفارش کن، یعنی خودت به خود دائما گوشزد کن. این اولش من واقعیت چینه که داسته چرا این بزرگواران سراغه یه همچین ترجمه عجیبی رفتن، بعد دیدم نه این ریشش مال حضرت ابن عبدالحدیده که اون سنگ بناره تو ترجمه گذاشته. از یک روایت پیامبر هم گرفته که در بحث زهاره که اونجا داره استوصوا بالنساء خیرا، یعنی به خودتون دائما سفارش بکنید که در حق زنها خوب عمل بکنید. حالا تازه اونجا من همین معنا رو میدونه بحث دیگه است. بسید یه معنا. دوم این معنا که آقای دشتی و مرحوم آیتی و آقای منتظری و فیضل اینا این سه نفر رفتن، اینا گفتن اینجوری معنا کنیم، سفارش مرا درباره تجار قبول کن. اولی بود خودت سفارش کن، دومی این که سفارش من علی ابن ابی طالب رو در رابطه با اونها بپذیر، که این رو در حدید سنگ بناش رو گذاشته، سنگ لبه این ترجمه رو گذاشته، این هم غلطه، یه همچین ترجمه در استوسه نداری، قلدری هم نداری. مرحوم فیض الاسلام اینجا همین ترجمه آخر ابن حبر حدید گفته، ولی مراش رو نذاشته، نوشته سفارش درباره تجار را بپذیر. حالا کی سفارش کنه؟ خودت خودت سفارش کنی؟ یا امیرالمومنین سفارش کنه؟ یعنی من سفارش مرا یا سفارش خودت را؟ یه جوری گذاشته که هم اول و دومی رو با هم جمع کرده. این هم سومی. چهارمیش که به نظر من درسته ترجمه ایست که دو نفر دارن، یکی آقای انصاریانه، یکی هم مرحوم جعفری که توحف رو ترجمه کرده. اونا گفتن سفارش تجار را بپذیر، یعنی اگه خود تجار چیزی از تو خواستن به تو نکته‌ای گفتن حرفشون رو قبول کن، نه سفارش درباره آنها را، نه خودت را به خیر درباره آنها سفارش کن. اگه اونا اومدن گفتن آقا ما درخواست داریم، تجار گفتن آقا ما درخواست داریم این راهو بریم، درخواست داریم اون کارو بکنیم، اگه سفارشاتی رو بردن زبط صناعات و تجار این رو قبول کن، این به نظر من ترجمه درست تریه. امروز هم وقتی بریم با استثناء نگاه بکنیم کتاب‌های لغت معمولا استثناء اینجوری استیصاء رو معنا کردن، ولی بعدش هم میسازی استوس به تجار و زبل صناعات. پس حرف آقایون زبل صناعات و تجار را بپذیر اگه اون سفارش رسید، اون سفارش. این هم گفتن اولی که وارد شدیم گفتن 90% احتمال رفتی مرگی نداره، یعنی سفارش که میکنن الان میان آقایت میگن آقا ما الان جاده فلان و گمرکاتمون اینجوریه، این کارو بکن برای ما بهتر میشه، اون کارو بکن بدتر میشه، این بازارشو مرزی رو باز بکن، این مقدار فرض کنید که به ما اجازه تعرفه بده، این کارو بکن درد سبز بده، از این دور چیزا اینا رو انجام بده براشون، هرچی میخوان یا هرچی میخوان اگه مصلحت سفارشاتشون رو حرفاشون و نصایحشون رو قبول بکن. یه احتمال هم داره کسی بوده مرد باشه. ببینید تجار از خارج هم میان ایران و اینجا میفتن میمیرن، اینجا کسی نیست. در اینجا الان نگاه نکنید سفارت خونه دارن و دفتر دارن و دستک دارن و میان کارشون میکنن و همش رو قرار، طرف سابقا کل معاملش رو برمیدشته میومده یه کشور تجارت کنه، اینجا میمرده، یا مثلا 2-3 سال اینجا میمونده که برگرده، اینجا میمرده. تو وصیتش مینوشته آقا وصی من حاکم که اموال منو جمع بکنه بفرسته برای ورثم تو شهر خودمون، اهل جابلغا بوده به جابلغا، جابلسا بوده به جابلسا. این وقتی که شهر میگه آقا تو حاکم وصی اینا بشو، اگه اینا به تو صرف وصیت نامه در رابطه با مرگ خودشون کردن قبول بکن، که این هم یه امر معقولی. یعنی در حقیقت حاکم وسوسه این تجار خارجی، نه تجار ایرانی دیگه، تجاری که از بیرون میان، نه تجار محلی. بعد می‌فرماید و اوس بهم خیرا، که اون از اون تیکه اول این دومی سخت تره. اگه ما باشیم و هیچی به این توجه نکنیم، گفتیم اوسا به کیه؟ اون چیزی که راجبش وصیت میکنی. این بهم چی شد؟ این اوصا بهم یعنی این تجار را وصیت کن؟ نه، این بهم متعلق خیرنه، یعنی اوصا خیرن بهم، این متعلق به اوصا نیست. خیر به آنها را وصیت کن، سفارش کن به کی؟ به همه کارگزارانت، که معموله مترجمینم همینو معنا کردن، غیر مرحوم های دشتی که اون جور دیگه معنی کرده، نوشته آنها را به نیکوکاری، یعنی اوسا بهم رو که انه اون بر برخصه اوسا هم اینجوری گرفته، بار زائد گرفته اوسا بهم و اوسا هم، اوسا هم خیرا، یعنی به نیم به تجار و به صنعتگران بگو آقا کار خوب بکنن، نه این غلطه. مطابق بقیه اوسا بهم خیرا، یعنی اوسا خیرن بهم، به کیا مفعولش حذف شده، اوسا کارگزارانت را، پس کارگزاران میشن وسیع سفارش شده، چی خیرن، اینجا خیرن البته میشه چی، به اینکه این کار رو در حقشون بکن، یعنی البته از نظر عدارش دل خیر باید بشن، اوسا هم دل خیر به کارگزاران به تجار، پس معنا میشه وسیعت کن مردمان خود را به این که با آنها به خوبی رفتار کنند، که این تقریبا همه همینو معنا کردن و اینجا درست معنا کردن، غیر مرحوم آقای دشتی که گفتم اینجا رو به نظر اشتباه معنا کرده.
اگر بسی اوصاف با اون سر کسی که
توصیه میشه نیاد اینجوری میشه باید، در حقیقت این بوده باید باشه اوصا اوصا اما لکه بالخیر بهم، اینه
بالخیر،
آره اینجا بالخیر باش افتاده خیرن شده،
باید
موسا
له
بیا موسا له باشه، خب بله میگم اینجا به خاطر همینم بالخره دو جوره، یعنی ترجمه یه دست نیست، اگه ما بودیم و اولش بر همین گفتم ما بودیم و اوصا بهم، یعنی خود اینا رو وصیت کن آقا اینا رو هر روز بگو در حقیقت نه همه رو بده مردم، نه این که مسلم مراد نیست،
مفعول دومش نیست مقدم شده، اوصا و مفعولی
خب اوصا چی؟
خیر فیهمش حذف شده،
فی نداره اصلا
که حذف شده
خیلی که درست
ولی بهم
مقدم شده، خب بهم میشه همون معنی کشون، یعنی اینا خودشون بشن مورد وصیت، یعنی اینا رو بده به کسی، در حالی که مورد وصیت خیره، مورد وصیت اینا نیست،
خیلی
باید بالخیر باشه، نکنید اگر عبارت بخواد روون عالی نوشته بشه اینجوریه، یا باید باشه اوسا امالکه، این امال بشن وسیع، اوسا امالکه بالخیر بهم، این بالخیر شده خیره، اوسا بهم خیرا،
اصلا نه اوسا
هم
دیگه
اوسا هم میشه برای دشتی، یعنی آنها را به خیر نکنید، آقای دشتی بهم رو هم رو مفعول اول گرفته گفته اوسا هم خیراست، آره اینجوری اونم از در خیر دوباره بگیره، اوسا هم در خیر بگیره، یعنی جای هم و خیر رو با با عوض کرده قلب کرده، بقیه گفتن اون مفعول اصلی و این وسیلی سعد شده که از این عبل حدید داره میگه حسب ما یعلمش و معلومه چیه، اوسا امالک اون وقت به چی بالخیره، خیرن رو بالخیره گرفته، که این البته یمکه که بگیم که خود منصوب به نظر حافظم به تعبیر آقا در اینجا میاد، این تا اینکه دو بقیهش دیگه انشالله روز شنبه.